19/10/90 کلاس استاد شبیدی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این روایتی که مورد بحث بود، روایت جابر، دوستان تذکر دادن که مشابه این روایت همون روایت مرسله ابن بکیر هست که قبلا خوندیم، که تمام قطعاتش عین همین هست که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، فقط این قطعه مورد بحث ماش خیلی تفاوت داره، سایر قبل و بعدش خیلی مشابه هم هست. و خب در نقل عبدالله بکر النجار ابی جعفر علیه السلام و هم در نقل جابر، هر دو به این مطلب اشاره میکنه که اینها گروهی بودند که جماعتی بودند که خدمت امام صادق وارد شدند و هر دو برای خداحافظی خدمت حضرت رسیده بودند. و متن روایت خیلی شبیه هم هست، البته یه تفاوت‌هایی بین این دو متن هست که
حدیث واحد باید باشه.
این حدیث باید حدیث واحد باشه، یک حادثه واحدی رو باید نقل کرده باشن. ولی حالا چطور شده که
نداره
عبدالله بکیر، حالا خب جماعتی هستن، یک دیگه از اون جماعت جماعت برن. نه اتفاقا همین پیش پای شما ما داشتیم عبدالله یه جور فرمودن داشتیم کنترل میکنیم عبدالله بکیر از جابر داره یا نداره. عرض کنم خدمت شما این علاقه واحده باید یک روایت باشن و یه مقداری درش به اصطلاح نقل معنای چیزی اشتباهی در نقلی
چیزی رو داده. همون نمان خودش هم به عنوان
حالا صحبت میکنم، حالا صحبت میکنم در مورد جابر. عرض کنم خدمت شما این روایت با اون روایت در واقع یک، خب تفاوت جدی که بین اون قطعه مورد بحث ما هست باعث میشه که در اون تکه ما نیاز داشته باشیم به بررسی سندی، چون خیلی تفاوت جدیه، در واقع بیش از نقل به معنای صرفه، در واقع یک نوع اشتباه راوی شاید بشه تلقی کرد در نقل اون تکه. و اینه که بدون بحث سندی این قطعه، اتفاقا هر دو قطعه حدیث ما حدیث تازگی داره و مضمونش هر دو نقل نسبت به کل احادیثی که ما در مورد بحث ما هست این نکات جدیدی داره که نیاز به بررسی سند داره. فرهاد موافقا
کسی نیست؟
نه بحث موافقا نیست، شاهدن و شاهده این هست که آیسته از این وضعی استفاده ها میکنه که حالا بعدا عرض میکنم. تو اون یکی تقسیم سگانش تازگی داره و خب به هر حال یه تازگی مضمونی در هر دوی این احادیث وجود داره. حالا بگذاریم نقل ابن بکیر که مرسل هست، اما نقل جابر، نقل جابر در سندش محمد ابن عیسی رو بررسی کردیم، گفتیم محمد ابن عیسی جلیل القدر و بزرگ هست و بحثی در صحتش نیست، تضعیفش وجه نداره. میمونه عمرو بن شمر. عمرو بن شمر تضعیفات سنگینی در حقش شده، یعنی تضعیفات زیادی، حالا سنگین بله سنگین هم هست تضعیفاتش. یه تضعیف این هست که در شرح حال جابر جوفی گفتن که روا عنه جماعت و قوم ذفیهم و ضعف. مرحوم آقای خویی این قوم ذفیهم و ضعفو رو به این معنا گرفته که طائفه در غمز و ضعف اینها که متفق هستند، اتفاقت طائفه علا غمزهی و ضعفهی. حالا کجا این عبارت در میاد من نمیدونم، تو بعضی ترجمه ها، البته ترجمه جابر ظاهرا نیست ولی تو ترجمه امر ابن شمر نیست، تو بعضی ترجمه های این جماعت امر ابن شمر و مفضل ابن صالح، به نظرم تو شرح مفضل ابن صالح هم اونجا ایشون میگه که کنه اتفاق واقع شده بر تضعیف این مطلب. معمولا صيغه مجهول رو دلالت بر تمریض میگیرن، حیله رو میگن یعنی که قول ضعیفی هست. اینجا حالا ضعفو رو که در واقع به معنای قیله به ضعفهی هست، این رو چطور شده که ایشون به معنای اتفاق طائفه بر تضعیف گرفتن روشن نیست. اون چیزم البته این که اینجا تمریض، این ضعف به معنی تمریض باشه نیست، ایشون میفهمند یه جماعتی که تضعیفشون کردن این جماعت واقع شدن، جماعت مضعف، و شاید در مقام پذیرش این تضعیفات هم هست. ولی دیگه اینکه این تضعیف اتفاقی باشه و اینجور چیزا، این از توش در نمیاد. خب تو شرح حال خود جابر جعفی ایشون همینجا بیاید پایین، بله همین فهرست، در همین ایشون میگه ضعیفون جدن زید احادیثو فی کتاب جابر الجعفی ینسب بعضها الیه و الامر ملبسون. ضعیفون جدن تعبیر میکنه، و البته امر ملبسونی که ذیل هست نه به ضعیفش هست، میگه که یه سری احادیث کتاب جابر الجعفی هست که بعضیش رو میگن که این جا امر ابن شمر گنه جعل کرده، امر ملبس هست که بالاخره واقعا اینا جعل او هست، جعل او نیست. در این که ضعیفون جدن رو این گنه نجاشی تعبیر میکنه. شیخ طوسی هم در عرض کنم خدمت شما، شیخ طوسی چیزی در مورد امر ابن شمر نداره. ابن قضائری تعبیر ضعیفون در موردش داره، ضعیفون تعبیر داره، و عمدش اون تضعیف محکمی هست که مرحوم نجاشی در موردش کرده، ضعیفون جدن. به نظرم تو بعضی شرح‌های دیگه هم غیر از اون چیز هم شاید تضعیفش باشه، الان یادم نیست جایی.
امر ابن شمر رو جستجو کنه شما؟
نه همین حالا ترجمه شد آوردن دیگه. دیگه
شاید میگه این تمیشت
شده باشه. حالا شما
هشی اصلا هیچ ترس راجع به ایشون داره؟
باز کجا؟ نه ببین بود که
دورش
تو شرحات کشی چیزی در مورد این وارد نشده. این خودش نشونگر این که امر بشم تو زمان قدما انگار خیلی حرفی در موردش مطرح نبوده، که کشی چیزی در مورد امر ابن شمر حالا چیزی که کشی انگار تو این وسط نقل نشده.
کشی
در این هم میشود ترجمه
خود جابر کشی
زیاد نمیده، بله نه اون بخواد تضعیفش بکنه نه
عمدش همین تضعیف نجاشی هست که ضعیفون جدن تعبیر کرده، و همین تو شرحال جابر جعفی هم اشاره به همین کرده که جابر جعفی به همراه گروه دیگری از راویان امر ابن شمر و گروه دیگری از راویان جابر جعفی تضعیف شدن. و از اون طرف البته در ادامهش هم نکاتی داره، میگه کان شیخ ابو عبدالله محمد محمد ابن نعم، اون که حالا نماده چیزه خود جابر ندارن. از اون طرف ما وقتی مراجعه به شرحالش میکنیم امر ابن شمر،
هم رو میشنیم از کسایی است که خیلی روایت های زیادی داره، به خصوص از کسانی که خیلی ازش روایت داره، احمد ابن نضر خزاز هست، بسیار زیاد روایت داره، سیف ابن امیره هست، این دوتا روایت هاشون هست، عمرو ابن شم زیاده، بقیه افرادی که هستن روایت هاشون خیلی زیاد نیست، منهای حالا نصر ابن مدام اینجا چون کتب اربعه هست تعداد روایتش 13 تاست، ولی تو کتاب صفین نصر ابن مدام یکی از مشایخ اصلی نصر ابن مدام همین عمرو ابن شمله، ولی عمرو ابن نصر ابن مدام رو تو شرحالش گفتن یرویان الضعفا، به عنوان یرویان الضعفا شناخته شده، اون که نصر ابن مدام رو بذاریم کنار، ولی خب سیف ابن امیره و احمد ابن نضر این دوتا روایت زیادی در مورد ازش نقل کردن و تضعیفاتی هم که در مورد احمد ابن نضر عمرو ابن شمر هست به احتمال زیاد به مسائل مربوط به قلوب و اینجور مسائل برگشت میکنه و این تضعیفات به نظرم خیلی قابل اعتماد نیست که بشه بهش اعتماد کرد، شاید مجموعاً ترجیح با توصیقاتی باشه که از اکثار روایت امثال سیف ابن امیره و هر دوشون توصیق دارند و هیچ نقطه ضعفی به منبینگی یعنی ضعفا و اینها در موردشون ذکر نشده و فکر میکنم مجموعاً بشه به عمرو ابن شمر اعتماد کرد، البته به نحو ظن رجالی تعبیر بکنیم ولی نه به نحوی که انسان اطمینان به وثاقت عمرو ابن شمر داشته باشه امثال اینها، تصور میکنم مجموع نکاتی که در مورد عمرو ابن شمر هست ترجیح میده بحث ساقت عمرو ابن شمر رو بر ضعف عمرو ابن شمر، چیز خاص دیگه ای در مورد عمرو ابن شمر نیست. خب نفر بعدی جابر جوخی هست،
مرحوم نجاشی هم یعنی تضعیفاتشون قلوب و اینا
بحث اصلی اینا بحثای قلوب نه، اون که چیز اصلی اینا قلوب هست، مرحوم نجاشی هم نکته اصلیش. و یه نکته‌ای که اینجا بر من یه مقداری عجیب بود اون اینه که معمولاً مرحوم نجاشی تضعیفاتی که میکنه از تضعیفاتی که مرحوم ابن غزالی میکنه پررنگ تره، اینجا برعکسه، ابن غزالی ضعیف‌تر خواهد، معمولاً ابن غزالی پررنگ تره، مذارت خواهد ابن غزالی پررنگ تره، اینجا مرحوم نجاشی پررنگ تره، معمولاً وقتی مقایسه کنیم همون تعبیرات ابن غزایری رو به صورت کمرنگتر مرحوم نجاشی آورده، ولی اینجا احتمالاً به اون منبع دیگهی که در اختیار مثلا نجاشی بوده که میگه زید احادیث فی کتب جابر الجوفی یونسه و برزایله، این که تو تعبیر ابن غزایری هم نیست، به این که این باید شده که یه مقداری به هر حال تضعیفش پررنگتر باشه و اساساً چیزهایی که در مورد جابر جوفی هست عمدتاً بحث قلوب و این نکات هست، حالا تو بحث جابر جوفی قضیه روشن‌تر میشه.
شما
کلاً
تضعیفات مسند
اگه به
قلوبه اینا رو ضعیف میدونید یا نه؟
کلاً
هم گفته باشم چیه؟
من به نظرم تضعیفات کتب رجالی بالکل قابلیت اعتماد نداره، کلاً یعنی به دلیل کثرت اعتماد بر متن شناسی، یک علم اجمالی به این که اکثر این تضعیفات ناشی از غلوه تضعیفات رو از اعتبار میندازه، این معنیش نیست که توصیفات از اعتبار بیاره،
این
مانع از احراز وثاقته، نه این که توصیف اگر امارهی بر وثاقت راوی داشته باشیم
این
تضعیفات معارضه نمی کنن. من تصور میکنم عمرو ابن شمر به هر حال رو هم رفته مجموعه
نکاتی که در شرح حالت امر میشه امر انسان هست نگاه کنه، ترجیح با طرف وساقتش هست، هرچند اطمینان هم نداریم. ما تو توصیفی که تو برنامه درایت نور گذاشتیم یه مقداری تعبیر کردیم امامی یا ضعیفان جدن اندر نجاشی، دیگه اونجا یه قضیه در رفتیم از فاسو رزیف کردن در واقع با همین تعبیر. ولی واقعش اینه که مجموع جهاتش به که انسان در نظر بگیره، ترجیح با جنبه وساقتش هست و خیلی به این تضعیفات این چنینی، به خصوص من تجربه کردم هرچی تضعیفات محکمتر باشه باید یه جایی قلوبی چیزی برگشت بکنه، چون نسبت به بحث قلوب خیلی خیلی حساسیت بوده، حساسیتی که نسبت به چیزهای دیگه نبوده. اینی که به هر حال مزنون الوساقه است با توجه به اکثار روایت احمد ابن نظر و سیف ابن امیره، معیدن به اکثار روایت نصر ابن مزاحم از او. البته یه سری تأییدات دیگه هم داره، کسی مثل یونس ابن عبدالرحمن هم ازش روایت هایی دارن که خب از بزرگان هستن، البته خب خیلی زیاد آنچنانی نیست، ولی فکر میکنم نه، فکر میکنم بیشتر از 4 تا غیر کتب و غیر کتب هر بهم درش هست.
این کافی تحقیق رو تکرار کرده احتمالا
11 نه 11 تا رو نصف کنید شما میشه 5 تا، یه 6 تایی تقریبا در میاد، یه چیزی به طور طبیعی باید مثلا یه 6 روایتی داشته باشه. عرض کنم خدمت شما معیدن به روایت های یونس ابن عبدالرحمن هست، حالا بیایید این علی ابن نعمان الاعلم هست که از ثقات هست و افراد دیگه که البته خب روایت های اونا دیگه زیاد نیست. دیگه به نظر من عمرو بن شم مظنون الوساقه هست، حالا کسی زن رجالی رو حجت بدونه میشه به وساقت عمرو بن شم حکم کنه، اگر زن رجالی رو حجت ندونه. البته این که خیلی انسان مطمئن نیست به دلیل روایت هایی که به هر حال غریب هست، تو روایت عمرو بن شم روایت غریب گونه زیاد هست، اینی که اگر نبود روایت های غریب زیادی که در روایت عمرو بن شم هست این میزان
این
روایت هایی که به هر حال بوی قلوب و یک سری چیزهای یه سری چیز نه ناسازگار با اصول نیست، نه اینکه ناسازگار باشه، چیزهایی هست که به هر حال تازگی داره، یک نوع غرابت نقل داره امثال اینها اینجور چیزها، یه سری بعضی چیزهای مختلفی که حالا شرح حال امره بشه ببینید، ببینید که یه سری روایات داره که این روایات یه مشکیگاهی اوقات انسان رو در وساقتش به تأمل وادار میکنه. نمیخوام در حال روایت غریب تو روایتاش کم نیست، اینا تأثیرگذار هست. فرض کنید ما سکونی رو دیشب من سکونی رو نگاه میکردم روایتاش رو، روایتاش روایتهای هست که طایفه بهش عمل کردن، تک و توک روایت هایی داره که به اون تقیهی تلقی شده، ولی حجم عمده روایاتش که خیلی هم روایت زیاد داره مورد عمل طایفه است، مورد قبول طایفه است امثال این ها، اصلا میزان روایت هاش کسی ببینه کاملا میفهمه که معتمد طایفه بوده. و گفته مرحوم شیخ طوسی در مورد این که اصحاب به روایت سکونی عمل میکردن واقعیت داره از متن روایت، ولی عمرو بن شم این حالتها رو در موردش انسان احراز نمیتونه بکنه که روایتاش مورد اعتماد طایفه حتما بوده. نمیخوام بگم که به هر حال طایفه در پذیرش روایتهایی که یک نوع قرابتی درش هست با همدیگه تفاوت دارن، بعضیشون روایتها رو میپذیرن بعضیشون روایتها رو نمیپذیرن. اینه که در این فضا اطمینان به وساقت مشکل هست و و الا اگر این حجم روایات غریبش نبود ما اطمینان به وثاقتش هم میکردیم با اکثار روایت امثال احمد ابن نضر و سیف ابن امیره معیدن به روایت های امثال یونس. ولی خب با توجه به اینها به نظر من مزنون و باز هم مزنون الوثاقه هست، یعنی باز هم نقل این روایت های غریب باعث نمیشه که انسان مثلا زن به وثاقتش از دست بره. بحثاش همین رو بحث خیلی چیز دیگه ای نداره.
اینو
گفتن اگر
این
تعابیری
که از اینها
نقل
شده خیلی شما الان ببینید اینو مایه تایید میدونید. در مورد فکر کنم عبدالعزیز سنانه که ایشون مرمیه و قلوب
محمد
بن سنان. خب اون روایتی داره ما الان اینو موجب جلالت شأنش میدونیم، اون که صاحب سر
امام حالا میدونیم. اون به شرط اثبات وثاقتش. بس بعد از اثبات وثاقتش این نشانگر یک جلالت قطع میشه. اگر
در واقع اونها اصلا این دوشیدها رو درست نمیدونستن، امام یعنی اصلا این حرفا نمیدونن،
نه گناه‌های مختلف هست، یعنی
چون میپذیریم امام این کار رو
میکنن، اصحاب ائمه نسبت به مقامات ائمه دیدگاه‌های مختلف داشتن، بعضیشون خب دیدگاه های فرابشری ائمه اعتقاد داشتن، فرابشری شده همه قبول داشته باشن، ولی در این که میزان منزلت و مقامات مافوق بشری ائمه چقدر هست تا حدود اختلافات بین اصحاب هست و همین رو باعث میشه که در نگاهی که به این روایات باشه مختلف باشه. خب حالا بحث عمرو بن شمه همینقدر دیگه، بیشتر از این بحث نداره. بحث بعدی بحث جابر جعفی هست. جابر جعفی مرحوم نجاشی از تعبیراتی که در موردش کرده به نظر میرسه که مایل به تضعیفشه، تضعیف صریح نمیکنه ولی مایل به تضعیفشه. این میگه که کان فی نفسهی مختلطن، مختلطن به معنای گویا یعنی غالین یا مراتب پایین تر غلوف، یعنی کسی که یه مقداری
یورف و یونکر هده.
نه یورف و یونکر نه، من مختلطا اینجوری ازش میفهمم که یه تعبیری در ترجمه ابوبصیر هست، در ترجمه ابوبصیر میگن که میگه غالی نیست ولی مخلط هست، غالی نیست. من مختلط رو اینجور یعنی انحرافات پایین تر از غلوب، غلوب انحرافات عقیدتی خیلی بالا کنه، مختلط انحرافات عقیدتی پایین تر، اون هم در همون راست در همون در شرحال ابوبصیر اون هست مخلطن که میگه غالی نیست ولی مخلط هست. توی رجال کشیه، توی رجال کشی در شرحال ابوبصیر از قول یک سال میکنه که میگه غالی نیست به غلوب چیز نمی ولی لیکن کانه مخلطن. حالا اون مخلطن ممکنه همون یورف و یونکر تعبیر باشه که بعضی روایتش قبوله بعضی روایتش خرابه، اون احتمال هم داره، احتمال داره که مراد از مخلط یا مختلط اینها رتبه های یک نوع زیاده روی هایی در حق ائمه باشه ولی نه در حدی که به مرتبه غلوف که یک مرتبه خیلی بالایی هست و امثال اینا که انه کفر تلقی بشه،
مرتبه پایین غلوف،
مرتبه پایین غلوف رو گویا مراد اختلاط هست. عرض کنم فی نفسهی یعنی در مقابل راویش، میگه راویش که ضعیفن هیچی، خودش هم مختلطه، فی نفسهی در این چیز ها. عرض کنم خدمت شما این نجاشی گویا متمایل به تضعیفشه، ولی اولا روایت هایی که در مدح جابر جعفی وارد شده بسیار زیاد هست که بعضیشون هم صحیح و سند هست و من جمله این روایت صحیحه زیاد ابن ابی الحلال قال اختلف اصحابنا، زیاد ابن ابی الحلال میگه اختلف اصحابنا فی احادیث جابر الجعفی، این که همون جابر جوفی در همون زمان دیدگاه ها مختلف بوده. عرض کردم که نسبت به این تفکراتی که امثال نجوشی اینها غلوف تلقی میکنن، اختلاط تلقی میکنن، از قدیم دیدگاه دو دیدگاه مختلف در میان اصحاب بوده. فقلت انا اسأل ابا عبدالله علیه السلام فلما دخلت ابتدعنی. خود حضرت اون چیزی که در ضمیر من بود اومد پاسخ داد. این در واقع خودش یک نوع پاسخی هست به شبهاتی که در مورد جابر جوفی هست. این جابر جوفی یکی از نکاتش این بوده که مثلا اعتقاد داره که ائمه مقامات ویژه قائل هستن، از ضمایر انسان ها آگاه هستن. امام علیه السلام با ابتدا به این کردن خودش یک نوع پاسخ عملیه به اون شبهات هم به یه معنا داده. فقال رحم الله جابر الجوفی کان یصدق علینا لعن الله المغیرة ابن سعید کان یکذب علینا.
حدیث مباحثه
که حدیث امام صادق علیه السلام هست در مورد جابر الجوفی. این شریح این رو عقیقی به نقل علامه هلی از حسین بن ابوالعلا هم نقل میکنه، البته سندش اون گیر هست. همچنین ابن عقده هم با یه سندی از زیاد ابن ابوالحلال همین رو نقل میکنه که توش همین ان صادق علیه السلام ترحم علی جابر و قال انه کان یصدق علینا، که همون روایت زیاد ابن ابوالحلاله. زیاد روایت حسین ابن ابوالعلا اون ذیل رو نداره که مغیره ابن سعید کنه یکذب علینا، همون فقط فضلش رو داره. ولی روایت زیاده که این سند هم سند معتبری داره، علاوه بر اون روایت های مکرری داره که روایت های یکی دوتا نیست، که حالا اگر از جای سندی اونها رو تک تکش هم نتونیم تصدیق کنیم، از مجموعش انسان این رو مطمئن میشه که جابر صاحب سر ائمه بوده. نکته اصلی که در مورد جابر وجود داشته بحث این بوده که جابر ادعا میکرده که من یه چیزایی بلدم که اجازه ندارم اونا رو پخش کنم. این بحث سبب میشه که سری از این تضعیفات اینها به دنبال بیاد. حالا نکته دیگه عرض بکنم، جابر در کتب اهل تفنن مطرحه. جابر یکی از روایات بسیار معروفه در کتابهای سنی ها مطرحه. بسیاری از سنی ها هم تضعیفش کردند و چیزهای در موردش گفتند، ولی همچنان که ابن عدی مطرح میکنه در کامل، میگه نکته اصلی که در مورد تضعیفش مطرح شده بحث اینه که کان یؤمن به رجعت، به رجعت معتقد بود. دو تا از اعتقاداتی که به عنوان نماد شیعیگری راوی تلقی میشده، یکی رجعت هست، یکی مطعه هست و بعدا هم جزء سومیش هست، ولی مهمتر از این چیزها رجعت و مطعه هست. من کان چیز لم یؤمن لیس من نامن لم یؤمن به رجعتنا و لم یحلل مطعتنا، امثال این تعبیرها اینها وجود داره. تو ابن عدی در موردش تعبیر میکنه، خب شرح مفصلی که آورده و تعریفات و ایناشو نقل میکنه، میگه که قال الشیخ ول جابر حدیث صالح و قد روا عنه الثوری، یعنی سفیان الثوری الکثیر و شعبه اقل روایتا عنه من الثوری و حدثنه زهیر شریک سفیان حسن ابن صالح و ابن عینه و اهل الکوفه و غیرهم و قد احتمله الناس و روا عنه. و بعد تعبیر میکنه و عامة ما قذفوه انه کان یؤمن بالرجعه. مشکل اصلیش این هست. و بعد و هوا یه مقدار دیگه، البته باز با همین حرفا ابن عدی آخرش میگه آقا مرداله کله اقرب الی الضعف من هو الی الصدق، چون اینا بحث یؤمن به رجع کم چیزی نیست، نکته ای نیست در مورد اونها. عمده با وجودی که در مورد شیعه بودنش بحثی نیست، در مورد شیعه بودنش سفیان ثوری فوق‌العاده در مورد وثاقتش صحبت کرده. سفیان ثوری تعبیرات این هست که ما رأیت اورع من الحدیث من جابر، که
تعبیراتی که در متفکران خود با وجود بحث ضعف میشه به هر حال از جهت چیزی در مورد مذهب چیزی نیست.
تعبیر سفیان
رو یه بازی میشه بذارید الان تعبیراتی که در مورد جوابیت تو این کیده هست عرض رو کنم. سفیان ثوری تعبیر میکنه ما رأیت عورت عورت فی الحدیث من ان سفیان کان جابر ور ان فی الحدیث ما رأیت عورت فی الحدیث من. شعبه میگه جابر صدور فی الحدیث. شعبه باز میگه کان جابر اذا قال حدثنا و سمعت و فهو من اوثر الناس. این شعبه تازه از اون کسی هست که قضی چیدن میکرده ازش بعدم میگفته. یا زهیر ابن معاویه میگه کان اذا قال سمعت و اوثاره فهو من اثر الناس. وکی میگه مهما شککتون فی شیئن فلا تشکو فی ان جابرن ثقه. میگه سفیان ثوری لشعبه گفت لئن تکلمت فی جابر الجعفی لأتکلمن فیک. در اون بقیه حرف بزنی پیدا درست کرده. تازه این شعبه کسیست که اونم توصیق کرده جز موثقین هست ولی به هر حال
آیا توصیقه بعد از این بوده
چیز امثال این ها. این بزرگان اهل تسنن با وجودی که در این که به هر حال شیعه بوده و امثال این ها بحثی نیست و این توصیقات اینا خیلی چیزای مهمیه. مثلا اشخاص دیگه عمده هم این میگه والله اما جواب جوفی فکان والله کذابن یؤمنو به رجعه. این امثال اینا عمده بحثی که وجود داره همین بحث این که یه بحث همین ایمان به رجعته. بحث بعدی بحث اینه که میگفته من 50,000 حدیث دارم که چیز اینها رو به کسی نگفتم. تو شهر حالش هست قال سلام ابن ابی مطیع میگه توی کامل ضعفاء ابن ابیه قال لی جابر الجوفی اندی 50,000 باق من العلم ما حدست بهی احدا قال فعتیت ایوب فذکرت له ذلك فقال اما انه الان فهو کذاب. حالا که دیگه این میگه من 50,000 حدیث بلده و به کسی چی نگو دیگه کذاب شد.
باب منالعلم
بیشتر از حدیث میشه. حالا باب منالعلم حالا تو بعضی چیلا هست اندی 50,000 حدیث ما حدست و فیها به حدیث تحدث را یومن به حدیث فقال حاضر نم 50,000. بله امثال این ها. این از ابو حنیفه هم همین مطلب نقل شده که ابو حنیفه میگه که در مقام تضعیفش میگه خیلی کذاب بوده چی بوده امثال اینها. این جمله هم گفت جمله ای که 50,000 حدیث من دارم که به کسی نقل نکردم. عمده قضیه این بوده که اینها این که یه کسی یه چیزایی بلد باشه که به اصطلاح سر باشه و به کسی نقل نکنه میگن این یعنی چی این حرفا امثال اینها. این عمده قضیه این هست. خب تو شرح حالشون روایت هایی رو که نقل میکنه از جواب رو
به خاطر این ترجمه های ما حالت باطنگرایی از خطیطه های شیعه.
بله یعنی در واقع اصل این که شخصی بخواد یک اسراری رو داشته باشه
یعنی این که اصلا تو این چیزهای اسرارآمیز داشته باشیم این دو خصیصه شیعه
ها. بله حالا یا خصیصه های شیعه یا به هر حال خصیصه های باطل خصیصه های غیر دینی به این معنا میدونستن. و حالا ببینید یه روایت دیگه نگاه کنید قشنگ این روایت میگه سمعت و ابل احفظ یقول کنت اذا مررت به جابر الجعفی سألت ربی العافیه و ذکر شهاب سمعت و ابن اویینه این سفیان ابن اویینه یقول ترکت جابر الجعفی و ما سمعت من قال دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیان یعلمه ما یعلمه ثم دعا علی الحسن فعلمه ما یعلم ثم دعا الحسن الحسین ثم دعا علی الحسن فعلمه ما یعلم ثم دعا الحسن الحسین
فعلم و ما یعلم، حتی برای جعفر محمد قال فترکته لذالک برای رسمانه. سفیان ابن عیینه میگه اینی که جعفر ابن محمد علم پیغمبر رو داشته باشه به واسطه این دیگه تموم شد، همین مقدار کافیه که دیگه نباید رفت دنبال جابر جوفی. اصلا نکته هایی که چیز هست، مشکلی که وجود داره، البته سفیان ثوری که نقل میکنه این کنه مشکل براش نبوده، همین هم سفیان ثوری نقل کردن یه یقول سمعت و جابر جوفی یقول انتهر العلم الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم را علي ثم انتقل من علي حسين بن علي ثم لم يبعث برا جعفر محمد قال و رأى و قد رأيت جعفر محمد. سفيان ابن عيينه این از این پیداست که به هر حال اینا حالت یک مقدار از نفتوری دارن نسبت به اهل بیت، اینکه این اهل بیت علم پیامبر رو در اختیار داشته باشن اینو تحمل نمیتونستن بکنن. جابر جوفی مشکل اصلیش این حرفا بوده، مشکل اینه که تو شرحال جابر جوفی تغییراتی هست که جابر بعضی جاها خیلی هم به هر حال دلیل بوده در نقل کردن.
یه جا سنی ها اون محدثینشون وثاقت اون رو قبول داشتن، اون مشکلات اعتقادی
بود. بله بله. اینو ببینید، این تعبیر میگه که ابن ابی عمیر عن عبدالحمید ابن عبدالعلا قال دخلت المسجد حين قتل الولید فاذا الناس مجتمعون قال فأتيتهم فاذا جابر الجوفي عليه امامة خز حمراء و اذا و يقول حدثني وصي الاوصيا و وارث علم الانبياء محمد ابن علي عليه السلام قال فحال الناس جن جابر جن جابر. یعنی عمامه قرمزی با سر گذاشته بود اینها. البته توی نقل دیگه هست که چیزی منش خودش رو هم به جرون زده بوده که سوار نیمی شده، اون چیزا هست که امام علیه السلام بهش فرمودن که خلاصه چیز شد اون خلاصه تو جنون بزن، اون تعبیر هست که یکی از این نقل های دیگه وجود داره. از مجموع نقلیاتی که در مورد جابر هست، تردید نیست که جابر از اجلا و اصحاب سر ائمه بوده و در وثاقتش هیچ تردیدی نیست، و اگر سند به جابر جوفی سایر افرادی که در سلسله سند واقع باشن گیر نداشته باشن، از نوعی جابر جوفیش تردیدی نیست و با توجه به وثاقتش اون مقاماتی که خودش در مورد خودش از امام نقل میکنه که امام علیه السلام اسراری به من آموخ که نمیتونستم تحمل کنم، حالا شرحاشو بخونید دیگه فرصت نیست من تیکه های از شرحاشو اینجا بیارم. میگه گاهی اوقات تو مجارجال آی خویی هست ما رو چیز بکنید، این روایتی که همین این روایت میگه حدثنی ابو جعفر علیه السلام به 70,000 حدیث لم احدث بها احدا قط ولا احدث بها احدا ابدا قال جابر فقلت لابی جعفر علیه السلام جو التفتاک انک قد حملتنی وقرا عظیما بما حدثتنی به من سرکم الذی لا احدث بها احدا فربما جاش فی صدری حتی یأخذنی منه شبه الجنون قال یا جابر فاذا کان ذلک فخرج الی الجبان برو به بیابان فحفر حفیرتن و دل ظاهرن دل هست یعنی عداله یعنی انحرف یعنی چیز هست و دل رأس کفیها ثم قل حدثنی محمد ابن علی به کذا و کذا. خلاصه این خالی کنه رفتلا اون علمی که این با توجه به مقاماتی که جابر داشته این جزء مسلمات هست که روایت و خمسینه این مطلب رو میگفته، هم شیعه نقل کردن هم سنیان، سنیان مکرر این مطلب رو نقل کردن، میگفته 50,000 70,000 حدیث داره، چیزی که بیشتر از همه نقل شده 50,000 حدیثه، 50,000 حدیث میگه داشتم که اینها رو اجازه نشرش نداشتم. بنابراین در وثاقت جابر جوفی تردیدی نیست، اینه که اون روایت مظنون این هست که روایت معتبری هست که اشکال البته اگر باشه از ناحیه عمرو بن شمر هست که عرض کردم، و من تصور میکنم عمرو بن شمر هم بیشتر تضعیفاتش به همین چیزهایی که از جابر نقل میکنه بازگشت میکنه، که باز همین حرفای علمهای فوق بشری که ائمه معصومین علیهم السلام داشتن به اینها باز میگشته. البته
این نکته هم وقت گذاشته فقط اشاره بکنم. احیانا کسایی که جنبه های علم های غیبی داشتن منشأ می شدن که خیلی چیزهایی هم بهشون ببندن ها. خیلی ها ما الان تو زمان خود ما می بینیم کسایی که به چیزهایی که های بهجت و بزرگانی که اهل عرفان و اهل معرفت بوده، به مرحوم شیخ بهایی، به مرحوم قاضی، به افراد دیگه ای از این کسانی که توی علوم غریبه‌ای سر و سر داشتن مطالب بستنی، خیلی وقتا اشخاص برای اینکه خودشون رو بالا ببرن بگن ما یه چیزایی میدونیم، چیزایی از دیگران نقل میکردن و اینها هست. ما نمیخواییم بگیم هرچی از جابر نقل میکنن مورد اعتبار هست، ولی خود جابر تردیدی در وثاقتش با توجه به این مجموعه قرائن نباید
کرد. حالا ادامه بس این محلوی در روی سیبون قرار داره اعتقاد رجعت بود و یکی از
بدا
وجب رجعت یه چیزی خود نجاتی نه هم میکنه اقوانی که بود که خونه به مومدستان که یه بدا پول بده رجعت به ترس میده اون از جوابش نکرد دیگه گفته که خب تو ترس میده به چک بوزینگ
نه اصلا بحث یکی از شوخی هایی که با هم دیگه می کردن بحث مثلا متعه میگه به مؤمن تا گفتش که خلاصه چطوره که خوهرات رسفتی خلاصه متعه بشن پول گیرت تو هم بیاد. جوابی که میده جواب خاصیه، چطوره تو بچه ها تو بفرستی نبیز بفروشن
لنتون
یا نبیز بفروشه امثال اینها، میگه واحدون به واحده و فهموک انفر. نبیز فروشی از این که طرف سیغه بشه بهتر بوده، خیلی بحث نبیز فروشی باید مشروع هم میدونستم، ولی به هر حال یه چیز بدی میدونستم.
یه جایی زنه دیگه باید صحابی بشه
نه،